السنة له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده وبإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم لا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظه والعلي العظيم لا إكراه في الدين قد تبين من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها سميع عليم الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار وهم فيها خالدون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وطبيب قلوبنا وشفي ذنوبنا العبد المعين الرسول المصدق المحمود الأحمد أبو القاسم المصطفى اللهم كن وليا الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى في كل الساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرزك توعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين اجماعا برای تعجیل در فرج آقا و مولا بقیت الله فی الارضین صلوات الله گفتم محمد عجل فرج شب نهم ربیع رو شیعیان از قدیم الایام جشن می گرفتن و این شب چند تا مناسبت در بر داره. یکیش به اصطلاح تاجگذاری امام عصره، چون امروز که گذشت شهادت امام حسن عسکری بود و امشب اولین شبیه که امام عصر به امامت میرسن و کوچکترین امامی هم هست که در صغر سن به امامت رسیده، یعنی حدود 4-5 سالن امام عصر در موقعی که به امامت میرسن، که این یکی از علل بزرگداشت امشبه. یکی از علل دیگرش کشته شدن عمر ابن سعد، سعد ابی وقاص که فرمانده سپاه ابن زیاد بود در کربلا، توسط مختار ثقفی، که مختار قیامی که کرد برای خونخواهی امام حسین و دونه دونه قاتلان کربلا رو، اونایی که مؤثر بودن در کربلا فرمانده بودن یا افرادی بودن که تأثیرگذار بودن در جنگ، چون قدیم جنگ ها تاریخ نگار داشت که هر کس که مثلا میدان می اومد اون تاریخ نگار می نوشت که فلانی رفت میدان مثلا رجز خوند چند نفر رو کشت، که از روی همین ها پهلوان ها و فرماندهان لشکرها انتخاب می شدن، از اون دلاوری هایی که طرف می کرد اونجا ثبت می کردن که این چند نفر رو کشت، اون چند نفر رو کشت. حتی اگر مشهور بودن افراد می نوشتن که فلانی به دست این کشته شد. لذا شما اونهایی که جنگ تن به تن بوده تو کربلا می بینید اسامی قاتلانشون هم نوشته شده، مثلا خولی ابن یزید اسبهی فلانی رو کشت، دو نفر رو کشت تو جنگ تن به تن. حالا اون جنگی که مغلوب می شد همگانی بود، اونجا دیگه آمار خصوصی نبود، ولی تو جنگ های تن به تن آمار خصوصی نوشته می شد. که مختار ثقفی بعد از اینکه انقلاب و حکومتش پیروز شد و مستقر شد، شروع کرد انتقام گرفتن و کشتن قاتلان ابا عبدالله، که در تاریخ داره روزی می شد 200 نفر رو می کشت، یعنی می گرفت و به بد وضعیتی هم می کشت. گاهی مثلا طرف رو میخکوب میکرد رو زمین و اسب میتازون رو بدنهاشون. اون کسایی که اسب تاختن به بدن ابا عبدالله رو مثلا اینجوری اونقدر اسب میتازون رو بدنشون تا بمیرن. یا طرف رو میبست مثلا به جایی و میگفت با تیر اونقدر به این بزنی تا بمیره، با تیر کمان. کسی بود که مثلا با تیر زده بود، بعضی ها رو دست و پاشون رو اره می کرد. کمتر کسی جان سالم به در برد از دست مختار، که یکی از عوامل مؤثر همین عمر سعد ملعون بود که پسرش رو ابتداءن خواست، ضمناً یه نامه‌ای داده بود توی جریانی به عمر سعد، اما نامه ای داده بود که از امام باقر علیه السلام سوال کردن، گفتن که آقا مختار امان نامه داده بود به عمر سعد. امام باقر می فرماد بله، در اون نامه نوشته بود در امان هستی تا وقتی که حدثی از تو سرزند. حدث یعنی حادثه ای، اتفاقی. یه معنای حدث همونی که وضو رو باطل می کنه، یه معناش هم اینه. امام صادق می‌فرماد این منظورش اون که وضو رو باطل می‌کنه بود، که وضو ازت باطل بشه تموم کارت، و همین کارم کرد. فرستاد سرش رو بریدن آوردن، حفص پسرش تو قصر بود، وقتی آوردن سر رو گفت می‌دونی این سر کیه؟ گفت آره، سر کسیه که زندگی بعد از او خوشایند نیست. گفت تو هم بعد از او بنا نیست زندگی کنی. دستور داد سر پسرش هم بزنن. گفت اون به جای امام حسین و این به جای علی اکبر. و کل حکومت مختارم 2 سال، 2 سال اندی طول کشید، کلش 2 سال طول کشید. بعد مصعب بن زبیر حمله کرد و لشکرکشی کرد و مختار از بین برد، و خود مصعب هم بعد از چند وقت مروان حمله کرد اونو از بین، مصعب رو کشت، و همینجور خیلی دیگه. حالا داستانشون طولانیه. که نهم ربیع به قتل رسیدن عمر سعد، اما اینکه عمر کشون میگیرن مال همین عمر سعد بوده. خلیفه در اواخر ذی‌الحج به دست ابولؤلؤ کشته میشه، یعنی اصلا ربطی به این قضیه نداره، منتها چون قضیه عمر سعد و کشته شدن و عمر سعد جشن میگرفته اند، اون رو هم حالا چون شباهت اسمی بوده، عمر بوده اسم این، به خاطر این شادی میکنن در
عمر کشون هم میگیرن و از طرفی چون امام عصر وقتی تشریف میارن بنابر روایات اون دو نفر رو از دل خاک بیرون میارن و آتش میزنن. شیعیان در امشب که شب تاجگذاری امام عصره این حرکت نمادین رو انجام میدادن، یعنی عمرکی درست میکردن آتش میزدن به این نیت که یه روز اماممون میاد و این کار رو انجام میده انشاءالله به زودی زود. در مورد غیبت امام عصر روایات هم فرموده بودن به شیعیان که حضرت دو تا غیبت داره، یک غیبت صغرا و یک غیبت کبرا، غیبت کوچیک و غیبت بزرگ. در غیبت صغرا حضرت با نوابشون با شیعیان در ارتباط بودن، هر کس با حضرت کاری داشت پیش نائبان حضرت میرفت نامه میداد، اونها با حضرت ارتباط داشتن، جواب نامه رو از حضرت دریافت میکردن به طرف میدادن، که خیلی تو همین نامه نگاری هم که جمع آوری شده نامه های حضرت، توقیعات مبارک حضرت، خیلی معجزاتی هم تو همین نامه نگاری ها بود، یعنی چیزهایی که طرف مثلا یادش رفته بود تو نامه بنویسه، بعد میگفت ای کاش اینم پرسیده بودم، بعد حضرت که جواب میداد جواب اون پرسش رو هم میداد. مثلا نمونه های زیادی داریم که تو خود این نامه نگاری ها حضرت معجزاتی نشون میدادن، یا به طرف میگفت مثلا تو دارای فرزند میشی، فرزند پسر میشی، اسمشو این بذار، و پیشگویی هایی میکردن که همون جور اتفاق میافتاد. دوران غیبت صغرا حدودا 60 خورده ای سال طول کشید، یعنی تقریبا به اندازه عمر طبیعی یک انسان، 60-70 سال عمر طبیعی انسانه، به اندازه عمر طبیعی انسان غیبت صغرا طول کشید. و بعد آخرین نائبشون، چهارمین نائب رو حضرت نامه نوشتن به ایشون و ایشون نشون شیعیان دادن که تو تا هفته دیگه از دنیا خواهی رفت، به هیچ کس بعد از خودت وصیت نکن که غیبت کبرا شروع می شود و دیگه کسی ما رو نخواهد دید، اگرچه عده‌ای پیدا می شوند که ادعای مشاهده می کنن، لکن قبل از خروج سفیانی هر کس ادعای مشاهده کند دروغگوست، و ما وقتی می آییم که خداوند سبحان اراده کرده باشد، که اون ظهور وقتی که خدا بخواد. و یک هفته بعد هم نائب چهارم امام طبق گفته ایشون از دنیا رفت و غیبت کبرا شروع شد. این داستان غیبت و فلسفه غیبت در خود روایات سوال شده از امام که آقا سر این غیبت چیه؟ سر غیبت چیه؟ که حضرت در نامه نوشتن شما نمیتونید راز این رو بفهمید تا وقتی که ما بیاییم، نمیتونید راز غیبت رو بفهمید تا وقتی که ما بیاییم. اگرچه علما حکمتهایی رو گفتن برای امر غیبت که چه فلسفه ای داره این غیبت، اما حضرت فرموده نمیتونید بفهمید. مثلا خود حافظ هم در اشعارش اشاره کرده به فلسفه غیبت، که مثلا اون جایی که میفرماد تا نیست غیبتی ندهد لذتی حضور، که به وجهی فلسفه غیبت امام رو داره بیان میکنه، تا نیست غیبتی ندهد لذتی حضور، غائب که میشه آتش پیدا میشه و شما میدونید اصلا لذت به اندازه نیازه. شما کی از غذا لذت میبرید؟ وقتی که کاملا گرسنه باشید. اگر سیر باشی بهترین غذای دنیا هم جلوت باشه میل نداری بهش. حضور هم وقتی لذت بخش میشه که اون نیاز به وجود بیاد. اگر نیاز باشه همیشه لذت هست، اما از اون جایی که مردم نیاز به امام رو درک نمی کنن، عوام مردم، عامه مردم نیاز به امام رو درک نمی کنن مگر موقعی که غیبت صورت بگیره، امام غائب بشه، بعد اینا ببینن چه گرفتاری به وجود میاد براشون. که حتی روایت داریم، حالا این که در خود عالم اسلام اختلافاتی که وجود داره در اعتقادات، در فقه، اینا که سر جاش، چه اختلافاتی در که اصلا بخوان اگرچه عده جمع‌آوری کردن اختلاف عقاید رو، ملل و نحل نوشتن، اما روایت داره شما شیعیان به جایی میرسید بر اثر اختلاف توف میندازید تو صورت هم و همدیگر رو تکفیر میکنید، چون این سابقه نداشت تو شیعه. شیعه همیشه متحد، یک پارچه، پیرو امام. ولی در عصر غیبت رفته رفته تشدد و اختلاف به وجود آمد، تا جایی که میبینیم بعضی از قشریون اهل معرفت رو تکفیر میکنن، اخباری اصولی رو تکفیر میکنه، اصولی اخباری رو تکفیر میکنه، و حالا اختلافات فراوانی که هست، و این بر اثر همون غیبته، از اقتضائات زمان غیبته. اصلا اگرچه یه خواصی هم داره غیبت، غیبت یه خاصیتی داره، در زمان غیبت مردم در اتساعن، یک آسانگیری بر مردم هست، یعنی به همون اندازه ای که طرف علم داره عمل کنه رستگاره. در زمان غیبت که حجت حضور نداره، چون با حضور حجت عذر دیگه پذیرفته نیست. روایت خوندیم در کتاب غیبت شیخ طوسی، روایتی میگه که میفرماد حتی حقیون اهل نجاتن در زمان غیبت. بعد میپرسه آقا حقیون کیان؟ میگه کسانی که به حق ما قسم میخورن اما حق ما رو نمیشناسن. یعنی میگن به ولای علی قسم اینجوری، اما نمیدونه ولایت علی اصلا چیه داستانش. همین که قسم میخوره یعنی یه احترامی قائله، اهل نجاته. خیلی وسیع دامنه. حالا این بحثش هم مفصله که چرا در غیبت امام این اتساع صورت میگیره، چون حجت وقتی میاد هر کی مقابل حجت بایسته کافره. حجت خدا وقتی ظهور میکنه هر کی به هر دلیلی مقابل حجت بایسته کافره، اما وقتی حجت غائبه دیگه نمیشه گفت حق کدوم طرفه، کاملا باطل کدوم طرفه، که روایت داریم حق و باطل با هم مخلوط میشه. نمیشه بگی اگر مقابل این جبهه ایستادی حتما کافری، حتما باطلی، و این جبهه 100% حقه. تو زمان غیبت نمیشه اینو گفت. لذا مردم یه مقدار در اتساعن، همون مقداری که حق رو فهمیده پیروی میکنه اجر میبره. و این امر غیبت هم چیز بدی نیست که تازه یعنی دفعه اولی باشه که در عالم اتفاق میفته. در کتب غیبت، کتب اصیل غیبت، مثل غیبت شیخ طوسی، غیبت نعمانی، که غیبت نعمانی تقریبا قدیمی ترین کتابی که در مورد غیبت نوشته شده و در دسترس هست، کمال الدین صدوق، اینها اون کتب اصیل غیبت هن. یعنی روایاتی رو که در مورد غیبت هست جمع‌آوری کرده هن. یکی از ابوابی که در این کتاب ها هست، مخصوصا مثلا کمال الدین صدوق، در مورد غیبت انبیاست که انبیا و سلف هم غیبت داشتن از میان قومشون و یکی یکی داستان های اونها رو بیان کردن، مثل غیبت حضرت ادریس علیه السلام که مدتی در میان قومش بود بعد غائب شد و مدت 20 سال هیچ کس از ایشون اطلاعی نداشت. و یا مؤمنینی که در تحت فشار بودن و انبیا به اونها وعده می دادن که پیامبری به نام نوح علیه السلام خواهد آمد و مؤمنان را نجات خواهد داد و هر کس که به او ایمان نیاورد هلاک می شود، هر کی به او ایمان نیاره هلاک می شه. و این که عجیب، داستان حضرت نوح هم شباهت های عجیبی داره به داستان امام عصر، که باز در غیبت شیخ طوسی روایتی از امام صادق علیه السلام که می‌فرماد شباهتی در نوح علیه السلام هست با امام عصر. از جمله شباهت ها اینه که عده‌ای که به حضرت نوح گرویده بودن، حالا یکیش اینه که طولانی بودن عمر امام عصر مثل طولانی بودن عمر حضرت نوح، جزء مؤمرین حضرت نوح، یعنی کسانی که عمرای خیلی طولانی دارن، تک تک افرادی هستن در عالم، تک تک خیلی کم، که اینها عمرهاشون خیلی طولانی میشه، مثل حضرت لقمان که میگن نزدیک 2000 سال زندگی کرد. خود حضرت نوح که در قرآن اشاره کرده 950 سال قبل از طوفان زندگی کرد در میان قومش، که آیه قرآن میفرماد 1000 سال 50 سال کم. قرآن این که چرا میگه 1000 سال 50 سال کم، نمیگه 950 سال. یکی از دلایلش اینه که میخواد بگه عمر ایشون بیشتر بود از 950 سال، چون قبل از طوفان 950 سال زندگی کرد، بعد از طوفان هم زندگی کرده ایشون. پس یکی از شباهت هاشون طولانی بودن عمره، یکی از شباهت هاشون اینه که حضرت نوح وقتی دعوت میکرد مردم رو، عده‌ای که به او ایمان آوردن، این مؤمنین تمحیص شدن، امتحانهای سختی ازشون به عمل آمد، که گفتیم امتحان به این صورت بود که حضرت جبرئیل بعد از اینکه حضرت نوح دعا کرد از بس اذیتش میکردن خیلی آزار میدادن، جوری که میگه گاهی وقت ایشونو کتک می زدن 3 روز بیهوش می افتاد، خون از گوشش جاری می شد، یعنی خیلی سخت بوده. حالا وقتی که نفرین میکنه حضرت نوح که رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، جبرئیل علیه السلام برای ایشون خرما میاره، میگه این خرماها رو بخور، هسته هاشو بکار. سبز که شد خرما داد، اون وقت دعات مستجاب میشه. حضرت نوح به قومش خبر داد که حضرت جبرئیل آمده و اینجور گفته. خب همه خوشحال منتظر فرج. 15 سال طول میکشه درخت خرما خرما بده، مثل بلوغ انسانه بلوغ درخت خرما. 15 سال اینا چشم به راه بودن، انتظار، تا اینکه این درخت ها به بلوغ رسیدن، خرما دادن، خرماها رو خوردن، دعا کردن، همه حالا منتظرن خب بیاد فرج. جبرئیل نازل شد، این خرماها رو که خوردید هسته هاشو بکارید، اون درختای بعدی که نسل بعدی درخت ها بیاد دعاتون مستجابه. وقتی حضرت نوح اینو به قومش گفت، 1/3 مرتد شدن، گفتن بابا این ما رو سر کار گذاشته، اگه بنابود فرجی بشه باید اتفاق می افتاد. خیلی 15 سال انسان چشم برا باشه. 1/3 رفتن، خرماها رو خوردن، هسته ها رو کاشتن، منتظر. 15 سال دیگه میشه چند سال؟ 30 سال. خرما داد، دفعه 3 جبرئیل نازل شد، خرماها رو بخورید، هسته هاشو بکارید، اون درخت ها که بیرون آمد خرما داد، دعاتون مستجابه. حالا دیگه خود حضرت نوح هم روش نمیشد بگه، بعضی وقتا انسان خودش روش نمیشه چیزی رو. وقتی گفت باز 1/3 مرتد شدن، یعنی 2/3 رفتن. اون 1/3 آمدن گفتن 10 بارم که تو بگی خرما بکارید سبز بشه ما وایستادیم، ما ایمان داریم به تو. این بار دفعه 3 که شد حدود 40 سال، 45 سال، نخلستانی شده بود. جبرئیل نازل شد، خب حالا این درختای خرما رو ببرید، ازش کشتی بسازید. حکمت داشت این درخت ها، اونم 3 نسل از اینا باید رد بشه، از این چوب که خود این چه فلسفه ای داشت که 3 نسل از این درخت های خرما. همون جورم از اون طرف روایت داره توی این مدت قوم نو زاد و ولد نمی کردن، بچه نمی زاییدن، مگر اینکه کافر بودن بچه هاشون، یعنی مؤمنین از صلب کفار کاملا خارج شده بودن. چون بعضی وقتا خداوند به کافر رحم میکنه به خاطر وجود مؤمنی که در صلب اوست، خداوند به یک کافر رحم میکنه به خاطر مؤمنی که تو صلب اوست. کشتی حضرت نوح ساخته شد در حالی که قحطی باران آمده بود، که آیه قرآن میگه اینا هر وقت رد میشدن مسخره میکردن حضرت نوحو، آب نبره کشتی تو، مثلا از این متلک هایی که میگن باز ما هم جا درست کن، مثلا میخندیدن. حضرت نوح فرمود بخندید، نوبت ما میشه به شما بخندیم. کشتی رو ساختن، به چه عظمت، چون 70-80 نفر انسان باید یک مدتی در این زندگی کنن و حیواناتی رو که با خودشون بردن داخل کشتی و میوه های خرما رو هم چیدن برای رزقشون، قضا میخوان تو کشتی چند وقت که حالا 40 روز یا به بعضی از روایات بیشتر و کمتر داخل کشتی بودن. و پیامبر اکرم هم فرمود مثل اهل بیتی که سفینت نوح، من رکبها نجا و من تخلف عنها غرق. مثل اهل بیت من مثل کشتی نوحه، کسی سوارش بشه نجات پیدا میکنه، کسی از او تخلف کنه غرق و هلاکه. تا روز موعود رسید گفته شد ارکبو فیها، سوار کشتی بشید. از زمین و آسمان آب جوشیدن گرفت، طوفان به پا شد. الان طوفانه. بعد از نبی اکرم که قصد خلافت شد از امیرالمؤمنین طوفان به پا شد و کشتی نجات اهل بیت بودند. و این کشتی حضرت نوح بعد از این که مدتی گذشت و آب همه جا رو گرفت و همه نابود شدن، واستود علی الجودی، بر جودی نشست. این استوای بر جودی همون ظهور امام عصره. واستود علی الجودی، کشتی نوح بر جودی نشست، به ساحل میرسه. این کشتی اهل بیت باید به ساحل برسه دیگه، یعنی یه روزی بشه که اینا از کشتی بیان رو زمین حکومت کنن. اهل بیت الان رو کشتی حکومت میکنن، اهل بیت روی کشتی حکومت میکنن، ولی یه وقتی میشه واستود علی الجودی میشه، یعنی بر جودی استقرار پیدا میکنه، که اونم جود، که اشاره به اون جود امام عصر در حکومت خودش داره، حکومت صالحانه، که پیاده میشن از کشتی. بعد امام صادق علیه السلام میفرماد اگر اینا امتحان نمیشدن ناخالصی توشون وجود داشت، وقتی پیاده میشدن حب قدرت میگرفشونو، حب مال میگرفت، حب جاه میگرفت، چون ابتدای امر همه انقلابی هن. ولی وقتی به حکومت رسیدن چی؟ بازم انقلابی هن. اخلاص دارن، رسول خود، روایت رسول خداست. به اصحابش فرمود شما چگونه اید؟ حال شما چگونه است هنگامی که خزانه های ایران و روم رو فتح کنید؟ گفتن که ما همون جوری هستیم که خدا و رسول میخواد. حضرت فرمود و شاید جور دیگه‌ای باشید که انتم تتنافسون، شما ابتدا چشم و همچشمی میکنید، ثم تتحاسدون، بعد نسبت به همدیگه حسودی میکنید، ثم تتباغضون، بعد با همدیگه بغض میورزید، دشمن هم میشید. دستتون به پول برسه دشمنی پیدا میکنید، دشمنی ها آشکار میشه، که امام صادق میفرماد اون امتحان ها برای این بود که اونایی که خالصن در ایمان فقط بمونن، که دیگه دنبال چشم همچشمی و زیاد خواهی و علو فی الارض نباشن، که حکومتشون بشه حکومت صالحان. بله، که انشاءالله به زودی کشتی نجات اهل بیت بر کوه جودی و عدل استقرار پیدا کنه و ما هم در حکومت حضرت جزو خدمتگزارانش باشیم. این حکومتی که باید به دست امامان اهل بیت بود تا برسه به امام عصر. باید امامان اهل بیت حکومت می کردن و مهار جامعه رو در دست می گرفتن و مردم رو هدایت می کردن به اون کمال حقیقی خودشون، منتها نگذاشتن. تمام انبیا آمدن، مقدم چینی کردن، انسانها رو به کمال رسوندن برای اینکه خاتم انبیا بیاد، و خاتم انبیا که اون اصل دین، اون دینی که حلالش تا قیامت حلاله و حرامش تا قیامت حرامه، دینی که نسخ شدنی نیست، اون رو بیاره برای مردم. و اینا با قصب خلافت از وصی ایشون کار تمام انبیا رو ناتمام گذاشتن. که امیر مؤمنان فرمود هیچ امتی به وصی پیامبر ظلم نکرد مگر اینکه بدان اونها بر اونها مسلط شدن. صدیقه طاهره در جواب دومی که احتجاج میکرد با اولی و دومی که شما حق علی رو غصب کردید، فرمود به خدا قسم اگر حق علی رو غصب نکرده بودید و این آسیا بر محور خودش میچرخید، دو نفر پیدا نمیشدن که در مورد خدا اختلاف کنند. و من در هر نمازی که بخوانم بر شما لعنت خواهم کرد. سنت فاطمی است، در هر نمازی که بخوانم شما رو نفرین و لعنت میکنم. لذا میبینیم علمای عامل در نمازهاشون لعنت میکنن، یعنی بعد از ذکر صلوات و عجل فرجهم ولعن من عاداهم. آیت الله بهجت که بارها نمازشون هم تلویزیون نشون داده در ذکر رکوع و سجده و اینها، بعد از عجل فرجهم میگن ولعن من عاداهم و خدایا لعنت کن دشمنان آنان را. امام صادق علیه السلام فرمود اگر اینها قصب خلافت نمی کردن از امیر مؤمنان، چون سوال شد از حضرت که آقا این همه رسول اکرم توضیح داد، این همه در جاهای مختلف سفارش کرد، حالا قدیر خم یکیش، یک موضعشه، در مواضع مختلف فرمود، آخه اینا چجور شد که قصب خلافت کردن؟ بعضی وقتا بعضی چیزا باورش برای انسان سخته، آخه چه اتفاقی افتاد؟ چی باعث شد؟ حضرت فرمود الحسد، حسادت. اونی که باعث شد حسادت بود که این بشه خلیفه، چرا من نشم، چرا ما نشیم؟ همون جوری که طلحه و زبیر برای چی با امیرالمومنین جنگیدن؟ از طرفدارای پر و پا قرص امیرالمومنین بودن اینا ابتدا، تا زمانی که حضرت خلیفه شد که چرا ما رو سر کار نمیذاری؟ امام صادق فرمود هر جای این کره زمین به اندازه شاخ گوسفندی خون بناحقی ریخته بشه، گناهش گردن اولی و دومیه. یعنی چی؟ یعنی اگر اینا قصب خلافت نکرده بودن هیچ خون بناحقی روی زمین ریخته نمی شد، عدالت سراسر زمین رو می گرفت. عدالت سراسر زمین رو میگرفت و زمین میشد بهشت. در دولت اونها زمین میشد بهشت. اون 5 سالی هم که، نکته رو دقت کنید، اون 5 سالی هم که امیرالمؤمنین به خلافت ظاهری رسید، مردم به خاطر اینکه رسول خدا ایشون رو به عنوان امام معرفی کرده بود سراغش نیامدن. اونها چون از ظلم عثمان خسته شده بودن و می دونستن علی ابن ابی طالب عدالت داره، اومدن سراغش و گفتن باید بپذیری ولا با شمشیر جوابتو میدیم اگه خلافتو قبول نکنی. یعنی به زور خلافتو ازش گرفتن، به زورم خلافتو بهش دادن و حضرت هم روبرو شد با یک جامعه بدعت زده که در روایت داره حضرت میگه 40 بدعت تو دین وارد شده که من هم نمیتونم اونا رو تغییر بدم، مردم نمیپذیرن از من. حالا جلوه چقدر بدعتها رو حضرت گرفت تا اونجایی که میتونست یه مقداری شد اصلاح کرد، ولی تعدادش دیگه نهادینه شده بود، دیگه نمیشد کاری کرد. و اینا چی کردن با این اسلام عزیز؟ چی کردن با این اسلام عزیز؟ و چی کردن با اهل بیت پیغمبر که باقی مانده نبوت بودن؟ بقیت النبوه از القاب صدیقه طاهر است. باقی مانده نبوت، چه ظلمی کردن در حق اینها؟ یعنی فقط بحث شهادت و اینها نیست ها، تمام اموالی که از رسول خدا غیر از فدک یه دونش بود، تمام اموالی که از رسول خدا به اینها میرسید و گرفتن. چرا؟ چون ملک و املاک در دستشون نباشه که بخوان بریز به پاش کنن، بخشش کنن، مردم برن طرفشون. شما قضیه فدک رو ببینید تا کجا پیش رفت. مگه چی بود؟ حالا یه باغ فدک بود میدادن دیگه، چه اتفاقی میافتاد؟ بعد همین فدک رو که از خاندان پیامبر منع کردن، عثمان بخشید به دامادش مروان، روایتی از امیر مؤمنان میگه هیچ کس در دشمنی با ما اهل بیت به پای دومی نمیرسه، در بغض ما اهل بیت هیچ کس به پای دومی نمیرسه، که نقشه قتل امیرالمؤمنین رو کشیده بودن، نقشه قتل حضرت رو کشیده بودن. این داستانی داره در کتاب سلیمه بن قیس هلالی که حتما این کتابو بخونن عزیزان، به نام ترجمه شده به نام اسرار آل محمد. نام که این کتاب رو حتما مطالعه کنن. یه داستانی نقل میکنه، شما میدونید موقعی که فدک رو میخواستن غصب کنن، عایشه یه حدیثی گفت از پیامبر که ما اهل بیت چیزی به ارث نمیذاریم، هرچی هست مال مردمه. بعد یه عربی رو هم که میگه بر پاشنه خودش میشاشید، یعنی یک عرب پاپتی گیج و نفح میرم آوردن که اونم شهادت داد آره منم این حدیث رو از پیامبر شنیدم. که حالا صدیقه طاهره آیه قرآن خون، انبیا ارث میبرن از هم دیگه، مگه میشه من از پدرم ارث نبرم؟ تو از پدرت ارث ببری، من نبرم از پدرم. و به همین طریق قصب کردن. گذشت تا زمان عثمان. عمر یک دفتری گذاشته بود و بیت المالی رو که تقسیم میگه حقوق میداد درجه بندی کرده بود، افرادی که اول اسلام آوردن و عرب اصیل هستن اینا مثلا بالاترین حقوق دارن، بعد اونایی که بعدن اسلام آوردن اونا درجات پایین تر، اونایی که عجمن، اونایی که خیلی دیگه پایین بودن، یعنی یک چیز عجمایی که مسلمون شده بودن و خدمت میکردن. علی حال این ادامه داشت تا رسید به زمان عثمان. عثمان آیش باش با عثمان یه مقدار بد بود، که اصلا یکی از کسانی که تحریک کرد مردم رو برای قتل عثمان عایشه بود. عثمان ممری عایشه رو قتل کرد، اون اضافاتش رو قتل کرد، به اندازه یه نفر عادی بهش حقوق میداد از بیت المال. عایشه بلند شد آمد پیش عثمان که چرا حق منو قتل کرده ای؟ گفت تو چه حقی داری؟ تو هم مثل بقیه مسلمونا هستی. گفت میراث من از پیامبر چی میشه؟ عثمان گفت اون موقعی که میخواستید فدکو بگیری یادت حدیث خوندی که پیامبر هرچی میذاره مال مردمه، حالا چطور شده ادعای ارث میکنی از پیامبر؟ اون حدیث راست بود یا دروغ بود؟ اگه راست بود که به تو چیزی نمیرسه، و اگه دروغ بود که خیلی چیزا باید بررسی بشه. که عایشه بلند شد و با عصبانیت رفت. بعد عثمان رو کرد به امیرالمومنین گفت دلت خنک شد؟ جوابشو دادم، چون اون دو نفر اولی بود، اینم خیلی حالا ملعونیه برای خودش سومی، ولی اون اولی و دومی یه چیز دیگن، اولی و دومی یه چیز دیگن، که اگرچه تو اون دو نفرم امام صادق میفرماد الثانی اخبث من الاول، دومی از اولی خبیث‌تر بود، دومی از اولی خبیث‌تر بود. اگرچه در روایت دیگه میفرماد دومی گناهی بود از گناهان اولی. چرا؟ یه گناهی از گناهان او بود، یعنی او خیلی گناهش بیشتره، چون دومی به وسیله اولی خودشو برد بالا، اعتباری نداشت میان مردم. ابوبکر چون پیرمرد بود، پدر زن پیامبر بود، جزو کسایی بود که اول اسلام آورده بودن، اعتباری داشت تو جامعه. دومی اینو علم کرد که اگر این نبود نمیتونست این کاری کنه، خودش اعتباری نداشت. بعد کنار این برا خودش اعتبار کسب کرد. به خاطر این میگه دومی گناهی از گناهان اولیست. ولی از اون طرف دومی اخبث من الثانی اخبث من الاول، دومی از اولی خبیث‌تر بود، چون خیلی جاهای روایت داریم اولی پشیمون میشد، این وامیستاد میگفت محکم وایست، محکم بمون، شل نشو. در اون روایتی که حدیث مسجد قبا که گفتیم خدمت عزیزان، این روز امیرالمومنین به ابوبکر گفت اگه تو الان رسول خدا رو ببینی و بهت بگه حق با علی است و حکومت رو به او برگردون، چیکار میکنی؟ گفت رسول خدا از دنیا رفته و استخوناش هم پوسیده. و گفت حالا اگه برگرده، پیامبر مگه نبود؟ معجزه مگه نداشت؟ اگه خودت با چشم خودت ببینی و بهت بگه چی میگی؟ گفت من تسلیم میکنم، حکومت رو تسلیم تو میکنم. گفت پس به یه شرط، به رفیقت چیزی نگی. به عمر گفت باشه. گفت فلان ساعت بیا مسجد قبا. ابوبکر وارد مسجد شد، یه وقتی تو محراب رسول خدا نشسته، زبانش بند آمد. رسول خدا فرمود خلافت رو به علی برگردان، خلافت حق علی است. و این از حال رفت. به حال که آمد گفت میرم بالا منبر اعلام میکنم. امیرالمومنین گفت فقط تا نرفتی بالا منبر به رفیقت چیزی نگی. اگرچه میدانم که وفا نمی کنی به عهدت. آقا این میرفت تو راه، عمر رو دید، دیدین گریه میکنه. اونا گفت چی شده؟ گفت هیچی، یه چیزی شده که من باید برم بالای منبر و خلافت و تحویل علی بدم. گفت چی میگی تو؟ داستانو بگو ببینم چی شده. گفت داستان اینه، رفتیم اینجوری شد. گفت ای بنده خدا، تو از سحر بنی هاشم غافلی، تو نمیدونی اینا چه سحری دارن، تو رو سحر کردن، پیامبر مرده رفته. به دو سه تا نمونه برای از معجزات پیامبر گفت برای سحر. که گفت یادت اون موقعی که در غار بودی ترسیده بودی پیامبر اکرم، حالا پیامبر اکرم که اونا نمیگفتن اصلا، میخواست تو رو از ناراحتی در بیاره. گفت میخوای اونایی که دارن میرن حبشه رو نشونت بدم؟ دست کشید جلو چشمان تو، تو کشتی رو دیدید، اونا سوار کشتی هن، جعفر ابن ابی طالب و یارانش دارن میرن حبشه. تو خودت اونجا نگفتی من تصدیق کردم اینجا که پیامبر ساحره؟ گفت آره راست میگی، یادم رفته بود. گفت سحرت کرده بنده خدا. بله، سینه مالا مال درد است ای دریغا مرهمی، دل ز تنهایی به جان آمد خدا را همدمی. چشم آسایش که دارد زین سپهر تیز رو، ساقیا جامی به من ده تا بیا سایم دمی. انشاءالله که اماممون میاد و حق غصب شده اهل بیت رو باز پس میگیره. فقط نکته ای رو بگیم خدمت عزیزان خودمون، یک روایتی رو هست، اینو فراموش نکنید که اگرچه آیه قرآن هم تو همین زمینه هست، یک سری از این شبکه های ماهواره‌ای علناً لعن میکنن دشمنان اهل بیتو، در حالی که چنین چیزی جایز نیست. تو خلوت خودمون فرق میکنه داستانش. روایت داریم از ائمه ادهار که در مقابل اونها دشمنان ما رو لعنت نکنید، چون اونها هم نمیفهمند، برمیگردن به امامان شما فحش میدن و این گناهش گردن شما میشه. خب ما که روایت داریم که میگه پیش روی دشمنان ما لعنت نکنید اونها رو، بعد شبکه ماهواره ای علنا لعنت کنی، خب باستابش چی میشه؟ باستابش میشه شیعه کشی. تو خلوت خودمون داستانش فرق میکنه، ولی جلو اونها هیچی نباید گفت، چون زمینه اختلاف فراهم میشه. انشالله سعی کنیم شیعه عاقل و فهیمی باشیم و در این آخر از زمان که طوفانی تر از طوفان نوحه، انشالله در پناه اهل بیت و قرآن به ساحل نجات برسیم. تا مدعاهای عزیز تشریف بیارن به مجلس فیض بدن، یه صلوات عنایت بفرمایید. محمد وجل یه صلوات دیگه هم بفرستید. من خسته شدم، ببخشید.
بفرمایید. بسم الله الرحمن الرحیم.
مقام ربیع قدیر ثانی، عید ولایت و خدمت همه شیعیان.